بسم الله الرحمن الرحیم. نرس حلقه ثانیه حلقه فنایی 16 دی 1402.
بسته ادله‌ای بود که به واسطه اون ادله ما حجیت خبر واحد رو اثبات میکردیم.
حجیت رو اثبات صدور
هم دیگه، وقتی خبر واحد حجت بشود یعنی صدور به واسطه خبر واحد ثابت میشه. ما 4 ادله بیان کردیم که خبر واحد حجت است، یعنی می توانیم به خبر واحد برای صدور دلیل شرعی اعتنا کنیم و می توانیم به این خبر برای صادر شدن دلیل از ناحیه معصوم اعتنا کنیم و تمسک کنیم. 4 دلیل یعنی مرحوم شهید صدر هم ادله از کتاب و هم ادله از سنت برای حجیت خبر واحد اقامه کردند، اما ابتداعا ادله که از کتاب برای حجیت خبر واحد بیان شده است رو ذکر فرمودند. ایشون فرمودند که 4 آیه برای حجیت خبر واحد ادعا شده. آیه اول آیه نبع بود که از نظر گذشت، اما آیه دومی که برای حجیت خبر واحد استناد شده است آیه نفی است. خداوند متعال در سوره مبارکه توبه آیه مبارکه 122 فرمان که بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. معنای آیه این است که بر تمامی مؤمنین کوچ کردن لازم نیست، اما چرا طائفه از مؤمنین کوچ نمی کنند تفقه در دین کنند و قوم خودشون رو انگام بازگشت رو اون قوم انذار بدهند؟ شاید این که اون قوم بالاخره از عقاب الهی پرهیز کنند، متحذر بشند. بزرگانی مانند مرحوم نائینی، مرحوم های خویی و مرحوم های تبریزی آیه نفع رو بهترین دلیل برای حجیت خبر واحد میدونن. مرحوم شهید صدر در بغوث فهمدن که برای استدلال به این آیه تقریب‌های مختلفی ارائه شده، منتها وجه مشترک تمام این تقریب‌ها مشتمل بر 3 مقدمه است. 3 مقدمه رو پای تخته نوشتم، توضیحش رو انشاءالله در ادامه خواهیم داد. اما تقریب استدلال به این آیه به چه نحوه است؟ ما ابتدا این 3 مقدمه رو به صورت خلاصه عرض می‌کنیم و بعد به صورت مفصل توضیح. مقدمه اول این است که آیه دلالت بر وجوب تحذر میکنه، این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که این وجوب تحذر مطلق است، هم شامل فرضی میشود که شما علم به قول سامع پیدا کنید، علم به قول منذر پیدا کنید، و هم شامل فرضی میشود که شما علم به قول منذر پیدا نکنید. چه علم پیدا بکنی چه علم پیدا نکنی واجب است که شما متحذر بشوید. مقدمه سوم هم این است که حال که وجوب تحذر وجوبی مطلق است، این وجوب مطلق مساوی با حجیت شرعی است. اما توضیح مقدمه اول رو فهمید. مقدمه اول این بود که آیه دلالت بر وجوب تحذر می‌کنه. 3 وجه ذکر شده که آیه به چه کیفیتی دلالت بر وجوب تحذر میکنه. مرحوم شهید صدر در اینجا 2 وجه از اون وجوب رو ذکر فرمودن. این بیانی که در اینجا آقای صدر دارم بیان در همیست، یعنی جدا جدا نشده. من این بیانی که عرض میکنم که بیان مرتب شده این هست، مرتب شده ای هم هست، این بیان هم از بحوث هم از حلقه سادس. اما وجه اول از وجوهی که دلالت میکند بر این که این آیه دال بر وجوب تحذر است این است که آیه بیان میکنه که آقا این حذری که در آیه وارد شده مدخول عدات ترجیست، لعلهم یحذرون، لعله وارد شده بر حذر، پس یحذرون مدخول عدات ترجی، و عدات ترجی هم دلالت بر مطلوبیت مدخول خودشون میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه عدات ترجی یعنی اظهار رجا و آرزو کردن، و چون ترجی حقیقی در مورد خداوند محال است، یعنی محاله که خداوند متعال آرزو داشته باشد، امیدی داشته باشد، چون این ترجی حقیقی در مورد خداوند محال است، اون معنای عرفی که در اینجا فهمیده می شود این است که این تحذر مطلوب و محبوب خداوند است. به عبارت دیگر وقتی ترجی حقیقی در مورد خداوند محال شد، عرف به این استحاله توجه میکنه، با توجه به این استحاله خب یا آقا چه معنایی میتواند این ترجیح نسبت به خدا داشته باشد؟ میگوید که آقا با توجه به استحاله آرزو نسبت به خدای متعال، معنایی که از این ترجیح فهمیده میشود مطلوبیت و محبوبیت مدخولشه. حال که ما به واسطه ادات ترجیح دلالت در مطلوبیت تحذر رو فهمیدیم، رو فهمیدیم من این مطلوبیت تحذر مساویه با وجوب تحذر است. مطلوبیت رو فهمیدیم من اهم از استحباب و وجوبه. خب شما مطلوبیت رو برای ما ثابت کردی، اما چرا این مطلوبیت مساوق و مساویه وجوب باشد؟ علت این است که رو فهمیدیم من تحذر یعنی از عقاب اخروی پرهیز کردن و حفظ کردن خود از عقاب اخروی. لذا اگر مقتضی برای تحذر وجود داشته باشد، تحذر مطلوب به معنای وجوب است. اما اگر مقتضی وجود نداشته باشد، یعنی عقابی در کار نباشد، خب اصلا تحذر واجب نیست، بلکه حتی مطلوب هم نیست، بلکه به قول مرحوم آخوند اصلا تحذر امکان نداره. تحذر در جایی معنا دارد که عقاب در کار باشد. خب وقتی عقاب اخروی در کار باشد، این مطلوبیت به چه معناست؟ معنای وجوب دیگه. شما باید این کار را انجام بدهی که تا از عقاب اخروی دور شوی و پرهیز کنی از اون. بنابراین در وجه اول برای اثبات مطلوبیت به ادات ترجی تمسک شد. اما وجه دومی که دلالت میکند تحذر در این آیه واجب است این است که در آیه رفقای من ادات تحذیز وارد شده. فلولا نفر من کل فرقتن طائفتان، خدای متعال فرموده که چرا یه عده از مؤمنین کوچ نمی کنن لولای تحذیزیه. خب ادات تحذیز دال بر وجوبه، یعنی وقتی گفته می شود که چرا یه عده کوچ نمی کنن، یعنی کوچ کنید. وقتی پدری به پسرش میگه چرا غذاتو نمیخوری، یعنی غذاتو بخور. چرا نمیری، یعنی برو. وقتی مادری به فرزندش میگه چرا اتاقتو تمیز نمیکنی، چرا ظرفاتو نمیشوری، یعنی برو ظرفاتو بشور، برو اتاقتو تمیز کن. حال در اینجا هم ادات تحذیز وارد شده و خدای متعال فرموده چرا عدتون کوش نمیکنید، چرا عدتون کوش نمیکنی، یعنی کوشش کوش کنید. خب این ادات هم ظاهر در وجوب، لذا آیه دلالت میکنه که نفر و انذار واجب است. حال غایت انذار و هدف از انذار متحذر شدن رفقای من قومه. لیتفقهوا ولینذروا لعلهم یحذرون. شما برید تفقه کنید، یه چیزی یاد بگیرید، بعد بیاید انذار بکنید تا اینکه اون قوم چی بشن؟ رفقای من متحذر بشن. پس علت این که خدای متعال تفقه و انذار رو در این آیه واجب کرد این است که این تحذر برای قوم حاصل بشه. خب ما یک اصلی داریم به نام غایت الواجبه واجبتون. علت واجب هم همیشه واجبه. خب در اینجا علت وجوب نفع و علت وجوب انذار که تحذر باشه بر اساس این قاعده که غایت الواجب واجبتون، تحذر هم واجب می شود. لذا ما به واسطه ادات تحذیر و تمسک به اصل غایت الواجب واجبتون اثبات کردیم که جناب تحذر هم واجب است. پس من در اینجا بنویسم که برای اینکه قاعده علت در وجوب تحذر کند، سه وجه وجود داشت که ما مقایسه در اینجا دو وجهش رو بیان کردیم. وجه اول، وجه دوم این بود که ادات تحذیر به اضافه غایت الواجبه واجب. وجه اول مدخول ادات ترجی بودن، که این مدخول دلالت بر مطلوبیت. چرا دلالت بر مطلوبیت میکرد؟ بخاطر اینکه استحاله داشت که خدای متعال آرزو داشته باشه نسبت به یه چیزی. با توجه به اون هم گفتیم مطلوب، و این مطلوبیت هم مساوی بود با وجود. چرا مساوی بود با وجود؟ بخاطر اینکه
تعذر
از عقاب در میگرد.
خب پس این مقدمه اول واسه این دو وجه اثبات شد. یه وجه سومی هم هست که لغویت که آیفت در اینجا نگفتاد، در حلقه ثالثه انشاءالله توضیح خواهید داد. اما توضیح مقدمه دوم، مقدمه دوم این بود که این وجوب تعذر رفقای من مطلقه و شامل فرضی که انذار من منذر برای شما صامت علم هم نیاورد می شود. حال سوال این هست که شما این اطلاق رو که فرمودید وجوب تحذر مطلق است، این اطلاق رو از کجا اثبات کردید؟ این اطلاق از کجا اثبات می شود؟ خب در مقام جواب گفته می شود که اون دو وجهی که دلالت بر وجوب تحذر کرد، همون دو وجه هم بیان می کند که این وجوب تحذر مطلق است و از همون دو وجه اطلاق وجوب تحذر استفاده می شود. چرا که در وجه اول بیان شد که ادات ترجی مطلوبیت تحذر رو ثابت میکنه، مطلوبیت تحذر هم مساویه با بفرمایید
وجوبه.
حال ما در اینجا میگیم که آقا این اثبات مطلوبیتی که مساوی با وجوبه مطلقه، یعنی خداوند فرموده لعلهم یحذرون. تحذر مطلوب است مطلقا، قید نزده است که مطلوبیت تحذر تنها زمانی است که شما از قول سامعین بفرمایید علم پیدا کنید. لذا همین که قید نزده ما میفهمیم که آقا تحذر مطلوب است چه ما از قول سامع، چه ما از قول منذر بفرمایید علم پیدا بکنیم یا علم پیدا نکنیم. اما در وجه دوم هم که بیان شد ما از غایت الواجب واجبه پی به وجوب میبریم، خب در اونجا هم غایت که تحذر باشد و ذوالغایه که انذار و نفع باشه مطلقه. غایت مطلقه چون میگه تحذر واجبه، چه شما از قول منذر علم پیدا بکنی چه انذار پیدا نکنی. ذوالغایه که وجوب انذار باشه هم مطلقه، چه مخاطب از قول منذر علم پیدا بکنه چه علم پیدا نکنه، لیوز رو شما باید برید انذار بکنید. لذا پس اطلاق و عدم قید در هر دو، چه در غایت و چه در ذوالغایت، اثبات چی کرد رفقای من؟ اثبات اطلاق وجود کرد. سمن. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم چیه آقای شیروی؟ مقدمه سوم این است که وجوب مطلق مساویه با حجیت شرعی است. چطور وجوب مطلق مساوی با حجیت شرعی است؟ بیان مطلب این است که اگر وجوب تحذر به نحو مطلق ثابت باشه، یعنی بگوییم چه شمای صامت از قول من منذر علم پیدا بکنید یا علم پیدا نکنید بر شما تحذر واجب است، این یعنی قول من منذر برای شما حجت شرعی. چرا که اگر قول منذر حجت شرعی نباشه دیگه معنا نداره که شما در فرض عدم حصول علم بخواهید بر شما تحذر کنید و تحذر بر شما واجب باشد. از همین که تحذر حتی در فرض عدم حصول علم از قول من منذر واجبه، این یعنی قول من حجت است. ولی اگر حجت نداره، حجت نباشه، معنا نداره که شماها ولو این که با از قول من علم پیدا نکردی تحذر بر شماها واجب باشد. بله، اگر وجوب تحذر تنها در فرض حصول علم از ناحیه قول من منذر واجب بود، یعنی زمانی بر شما تحذر
واجبه که از قول من چی پیدا کنی؟ علم پیدا کنی. خب در این صورت دیگه قول من حجت شرعی نیست. چرا؟
در غیر علم حجت نیست.
آره در غیر علم حجت نیست. چرا؟
حجت
شرعی به خاطر این است که شما اون چیزی که بر شما حجت شده علم است و حجت علم میگن حجت شرعی نیست. لذا اگر شما از قول من علم پیدا کنید دیگر قول من حجت شرعی نیست. حجت شرعی وقتی میگم نیست یعنی حتی یعنی در فرضی که علم پیدا نکردی دیگه این قول من حجت نیست، به خاطر اینکه آقا قول من سبب حصول علم شده و این علمی که سبب تنجز تکلیف شده، لذا قول بنده دیگه حجت شرعی نیست. حال وقتی گفتیم که قول من منذر مطلقا حجت است، این اطلاقش مساوی با حجیت شرعی است، چون اطلاقش میگه حتی در فرضی که شما علم پیدا نکردید هم باید چی بشید؟ باید متحذر بشید. خب یعنی حجیت شرعی یعنی منجزیت. پس وجوب مطلق مساوی با حجیت شرعی است. این سه مقدمه بود که ما واسه این سه مقدمه ثابت کردیم که جناب آیه نفی دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه. مقدمه اول این بود که تحذر واجب است. مقدمه دوم این بود که تحذر وجوبش مطلق است. مقدمه سوم بود حال که تحذر واجب شد و حال که وجوبش مطلق شد اطلاقش مساوی با حجیت شرعی است. اطلاقش مساوی با حجیت
اطلاق از نفس الان متوجه شد، ولی قرائن مثلا اقلا وقتی با یه چیزی مواجه میشن این رو نمیتونیم خودش یک دلیل دیگه‌ای در کنار لفظ قرار بدیم. نه حتما که نباید تو لفظ همه چی الان از کجا بفهمیم آیه در مقام بیان هست که این حکم نه این مسئله اجتماعی رو داره بیان میکنه.
نه ظاهر حال قبلا در بحث اصلاح ثابت کردیم که ظاهر حال هر متکلم عرفی این است که تمام مقصودش رو تمام مقصودش رو با کلامش بیان میکنه. ظاهر حال متکلم عرفی
وقتی در مقام بیان باشه این درسته.
ظاهر حال این است که در مقام بیان وقتی متکلم این عرفی دارن صحبت میکنن در مقام بیان هستن، یعنی در مقام مجمل گویی نیستن، در مقام بیان هستن. یعنی این حال کاریه. وقتی من دارم صحبت میکنم میخوام مقصود خودم رو به شما برسونم. شما یک سوال دیگه دارید، یکی که از کجا معلوم از این جهت در مقام بیان باشه؟ درسته؟
من میخوام مثلا اینو بگم، وقتی که توی شرایطی هستیم که قرائن وجود داره مطمئن هم هستیم که طرف مقابل هم این قرائن رو میدونه، من لازم نیست همه چیز رو کاملا بیان بیان بکنم.
خب یعنی چی؟ الان چی میخوایی بفرمید اینجا؟ یعنی اشکالتون به چیه؟
یعنی میگم مثلا میتونیم احتمال بدیم که این قرینه وجود داره که طرف وقتی داره برمیگرده داره تحذر میده، این باید کسی هم که داره گوش میده میخواد متحذر بشه، انفعال این قضیه براش
به تذیره
باید نگاه بکنه به طرف مقابلشون که یه چیز قانع اقلایی
اون رو دیگه باید نگاه بکنه، ولی اینکه اعلام حاصل نشه. بله اگر نگاه بکنیم، اگر شما بفرمایید که میداند دروغ میگوه، علم داره دروغ میگه که این فقط حجت نیست، چرا؟ چون علم داره. اگر علم پیدا میکنه از قولش، فرض کن که از امام معصوم میشنود، خب اینم داخل در بحث ما نیست. چرا؟ به خاطر بحث علمه. صحبت سر کجاست؟ صحبت سر جایی است که شما علم پیدا نمیکنید. آقای زیدی اومده داخل خبر داده که آقا من از امام شنیدم که نماز جمعه واجبه. خب بله بالاخره حالا شاید ما وهم پیدا بکنیم دیگه، وهم که پیدا. حالا آیا این قول این شخص حجت هست یا حجت نیست؟ صحبت سر این هاست. و الا اگر ما علم پیدا بکنیم این رو در اگر یادتون باشه در تابستون
نه اون بس علمه. خب بس همینجا یعنی اینجا. در مواجهه اول یک زیدی که نمیشناسه میاد چنین چیزی
آره.
خب حالا نمیتونیم مثلا این بار لفظی رو بشه که شما اصلا نرید راجع به این بنده خدا هیچ بحثی نمیخواد انجام بدیم.
فرض که اون که بحث بعدیه. فعلا اگر یادتون باشه ما گفتیم سه مرحله در حجیت خبر واحد داریم: ادله حجیت، ادله نافی و تهدید دائره. حالا که ما ثابت کردیم خبر واحد حجته، کدوم خبر واحد حجته؟ خبر واحد ثقه؟ خب اگه خبر واحد ثقه باشه ما باید تحقیق کنیم که آیا این شخص ثقه هست یا نه. خبر واحد عادل؟
فعلا
اصل ادله‌ای که دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد. اما بررسی این آیه
دو داخل این که شما فرمودید اونجوریه که بعدش میخواید بیزنده
رو نتونه برمایی تخصیص این چیز میشه دیگه، تقییده این آیه میشه. نه تقییده نمیشه، اصلا میگن اون انزا اونجا خودشون حالا میگن منذر چه شخصیست، منذر باید فلان خصوصیات رو داشته باشه، باز اونجا خودشون
باز هم مطلقه.
نه نه اطلاقش وجوب تحذره، وجوب تحذر اونجا. حالا شما میگه لیونزرو، خب حالا اونا میگن اصلا منذر چه کسیست، به چه کسی میگن. حالا مثلا اونجا خواهی، اما مرحوم شهید صدر فهمن که سه اشکال به این آیه نف وارد شده. اشکال اولی که مرحوم شهید صدر میفرماید مربوط به مقدمه سوم، ایشون میفرمن که چه کسی گفته است که وجوب مطلق، وجوب مطلق تعذر مساوی با حجیت شرعی است. من قبل از این که بیان مرحوم آقای صدر رو بگم یه نکته رو بیان بکنم، فقط اشکالات رو نقل میکنیم الان، این به این معنی نیست که اشکالات رو قبول داشته باشیم یا آقای صدر قبول داشته باشیم، صرفا ما همون چیزی که ابتدا گفتم برای اینکه رفت و برگشت یاد نشه از ذهن به همه، صرفا اشکال رو نقل میکنیم. فقط من مقدمه اینه که بین اخبار گفته شده که بین اخبار و انذار فرق وجود داره. به این بیان که گاهی شما مثلا احتمال میدهید که در وشنوه مثلا فلان روستای قم سیل بیاد، اما گاهی احتمال نمیدید. اگر احتمال بدید سیل بیاد و بیان به شما بگن که آقا مراقب باشید و ممکنه اینجا سیل بیاد، به این میگن انذار، به این خبر میگن انذار. اما اگر شما احتمال نمیدید که در اینجا سیل بیاد، یکی بیاد به شما بگه آقا اینجا ممکنه سیل بیاد، این داره به شما خبر میده، خبر میده از یه چیزی که شما نمیدونستید. خب پس در اخبار شخص قبلا احساس خطر نمی کرده، اما در انذار شخص قبلا احساس خطر می کرده. با توجه به این مقدمه مرحوم شهید صدر می فهمن که شما انذار رو با اخبار مساوی ندونید. انذار یعنی قبلا امر خوفناکی وجود داشته برخلاف اخبار. حال منشأ خوف در مقام یک عقابی است که ناشی از وجود تکلیفه. میگه تفقه کنید، انذار بدهید، لعلهم یحذرون. این حذری که باید اینها داشته باشند، منشأ خوف و تحذر اینها چیه؟ حتما آقا یک تکلیفی وجود داشته، یک تکلیف منجزی بوده که خداوند متعال فهمن که باید بترسید. لذا قبل از انذار، خوب دقتتون، قبل از انذار یک منجزی بوده که شخص منذر نسبت به اون چیزی که قبلا منجز بوده داره چیکار میکنه؟ داره انذار میده، داره هشدار میده. به این بیان که اگر تکلیف بر شمای سامع تنجس داشت، خب در اینجا خوف از عذاب هست، چون یه تکلیف منجز بود، اگر شما انجام ندهید استحقاق عقاب دارید. حالا نسبت به اون تکلیفی که منجز بوده، من دارم شماها رو چیکار میکنم؟ انذار میدم. حال اگر از دل انذار این مطالبی که الان عرض کردم بیرون بیاد، این یعنی قبل از انذار دیگر بر سامع تکلیف منجز بوده است، لذا دیگه خود انذار نمیتواند منجز و حجت باشه. چرا که حجیت چیزی است که در طول تنجز، در طول خبر حاصل می شود. حجیت چیزی است که در طول خبر حاصل می شود، در حالی که در اینجا حجیت در طول خبر من حاصل نشد، بلکه بفرمایید از سابق بود. لذا با این بیان نتیجه این می شود که اینطور نیست که اگر تحذر مطلقا واجب باشد، ما کشف کنیم که انذار هم، بفرمایید، منذر هم حجت و قابل عکس است. چرا که با این بیان ثابت شد که تحذر به خاطر انذار من منذر دیگر واجب نبوده، بلکه قبلا یه امری واجب بوده. من فقط اومدم نسبت به اون امر خوفناک شما رو چیکار کردم؟ تحذر دادم، شما رو دور کردم. سوال، شما با این اشکال ثابت کردید که چون انذار نسبت به یک امری است که قبلا منجز بوده و نسبت به اون خوف وجود داشته، لذا خداوند اگر در اینجا انذار رو واجب کرده، میخواسته بگه آقا شما نسبت به اون امری که قبلا واجب بوده تحذر بدهید، اون امری که قبلا واجب بوده ببخشید هشدار بدهید و انذار بدهید. اینه که اون امری که قبلا منجز بوده که این منذرین هم منجز بوده دیگه، که این منذرین هم اومدن به اون انذار بدن، تنجز رو از کجا آوردی؟
صحبت از رو همین هست،
این اون امری که قبلا منجز بوده، خب شما میگید یه امر خوفناکی بوده منجز بوده، من منذر اومدم نسبت به اون امری که منجز بوده و شما استحقاق عقاب داشتید دو انذار بدم، این انذارش رو این حجیتش رو از کجا آورد اون امر منجز؟ آیا سر جواب میده که یاش سامعین علم اجمالی کبیر داشتند به اینکه بالاخره اینها کلبهانه نیستند، به اینکه تکالیفی دارند، لذا من منذر میام نسبت به اون علم اجمالی کبیری که شما به وجود تکالیف در بین دارید به اون انذار میدم؟ یا اینکه آقا شما شبهه قبل از فحص داشتید، شبهه بدیه قبل از فحص، شبهه بدیه قبل از فحص حتی بنابر قائلین به قبه قاب بلا بیان هم منجزه، لذا نسبت به شما این اموری که منجز داشتید و به واسطه این امور اون تکلیف منجز شده است، من منذر میام به شما هشدار میدم. لذا پس اشکال نکنید که آقای سر این آقای منذر که میاد به اینها هشدار میدهد نسبت به اون امری که منجز شده، خب بله شما به ما نهایت گفتید که پس قول جناب منذر حجت نیست و تنجز نمی آورد چون حجیت از قبل اومده، به ما بگو که حجیت از قبل اومده از کجا اومده؟ ما آیسا جواب دادیم از علم اجمالی اومده است یا از شبهه بدویه قبل است. پس این اشکال اولی بود که مرحوم آیسا به این مطلب وارد کردن. اینها رو دارم عرض میکنم آیسا که اینجا مطرح میکنیم اشکالات رو باز رو ها صرف بیان ها، باز انشاءالله در حلقه ثالثه میرسیم که چه جوابی، باز اونجا من انشاءالله بیان حلقه ثالثه رو با بحوث براتون تکمیل خواهم کرد، صرفا ذهنم اونجا شکل بگیره. اما اشکال دوم، پس اشکال اول چی شد آقای شیوه بود؟
این که وجوب مطلق مساویه با منشیت شرعی نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه میگفتید برای دومی بود یا برای اولی؟
چه فرق بینه؟
نه
این
هم اشکال اول،
این هم
اشکال اول،
بله چرا؟ چون بین انذار و اخبار فرق است و اینجا که میاد
اشکال دومه.
نه
نه اون الان میرسم که چه ربطی داره، چون بین انذار و اخبار فرق است و فرق هم این است که انذار می آید اون امری که قبلا حجت شده است رو به شما هشدار بده، پس خودش حجت نیست، خودش حجیتی به دنبال، وقتی خودش حجت نباشه دیگه خبر واحد حجت نیست، شما قرار بود که با همین انذار ثابت کنید حجیت رو. خب این حجت نیست، اما
ممکنه
هم تنجز
زنی
ازمانی یا شبیه بدری
همیشه
ارشادی نمیشه. آره آقای صدر همین ها، آره انشالله
در
حد نیست. اما قبل از بیان اشکال دوم رفقای من می‌خواهم مقدمه‌ای عرض کنم. با این است که اگر یادتون باشه در ضمن مباحث قتل بیان کردیم که مرحوم شهید صدر حجیت ذاتی رو برای قتل قائل
نیست.
نه ایشون فرمودن که حجیت از شؤون ذاتی قتل نیست بلکه از شؤون مولویت مولاست، چرا که مولا کسی است که عقل حکم میکند به وجوب اطاعت تکالیفش و استحقاق عقاب در صورت ترک تکالیفش. خب منجزیت هم یعنی همین معنا، لذا قبل از این که شما حجیت به معنای منجزیت رو برای قطع بار بکنید اصلا در دل این معنا خود بحث منجزیت بود، حال که منجزیت از شؤونات مولویت مولا شد، اگر یادتون باشه آقای سر گفتش که باید بحث کنیم که ببینیم این حدود شأن مولا چه مقدار است، آیا این مولا مولایی است که تنها تکلیفات قطعی اون حجت است یا نه، یا مولایی است که علاوه بر مقطوعات او مضمونان مشکوکات و موهومات هم حجت. که آقای سر فهمیدن چون این مولا همچنین مولای آره از نیست، هر احتمال تکلیفی، هر حالتی که شما نسبت به تکالیف داشته باشید، چه قهر چه زن بفرمایید، چه شک و چه وهم، حجته. لذا مرحوم شایسته در همونجا فرمودن که علاوه بر قطعیات، مضمونات، مشکوکات و وهمیات هم برای ما حجته. سوال، این سوال و جواب رو و این مقدمه رو در اینجا عرض کنم، چون یک کلمه فقط آقای سر اینجا داره، مجبور شدم این رو ذکر کنم. این سوال و جواب بود بارها در طول بحث هامون با هم گفتگو کردیم، ولی حالا دیگه
اینجا به صورت مدون آورده. ممکن آقای آبدینی از ما سوال کنه که شما چرا در اینجا از حجیت زن بحث میکنید؟ مگه شما در ضمن مباحث قتل نگفتید که علاوه بر قتل زن و شک و حجته؟ خب طبق مسلک حق و طاعه این زنی که از خبر واحد حاصل می شود هم حجته. چه تفاوتی است بین حجیتی که در بحث خبر واحد به دنبال اون هستی و بین حجیتی که در بحث قطع برای زن و شک ثابت کردید؟ خب همونجا که گفتید زن حجته، این خبر واحد هم برای ما زن می آورد. خب این هم باید بنابر مسلک حق و طاعه رفقای من چی باشه؟ حجت باشه. چرا شما میاد از این آیات صحبت میکنید، از این چه میدونم روایات صحبت میکنید، سنت میارید، کذا میارید؟ در مقام جواب در مقام جواب کاملش میخوام بکنم. مرحوم شهید سر بفهمن که حجیتی که در بحث قطع برای زن شک و ثابت شد با حجیتی که در اینجا برای خبر واحد ثابت میشود فرق وجود داره. این رو دیگه من اینجا کامل میکنم که بماند یادگاری. فرق اول، حجیتی که در بحث قطع برای زن و شک و وحب ثابت شد حجیت کامل نبود، بلکه حجیت به معنای منجزیت بود، نه منجزیت و معذریت. لذا اگر یادتون باشه این فعل اومد بحث منجزیت رو از بحث معذریت جدا کرد. حجیت هر دو معنا رو داره، ولی آیسد اومد این دوتا رو از هم جدا کرد. پس حجیتی که ما در اونجا برای زن ثابت کردیم حجیتی بود که به معنای منجزیت بود، یعنی اگر شما زن به تکلیف پیدا کردی در اینجا عقل میگوید باید بروی اون رو انجام بدهی و در صورت ترکش باید مستحق عقاب هستی. و همینطور نسبت به بفرمایید نسبت به جناب شک و هم عقل همچنین حکمی رو میگه. اما آیا اگر شما زن به عدم تکلیف پیدا میکردی این زن به عدم تکلیف معذر بود؟ اتفاقا چون زن به عدم تکلیف داشتی از اون وقت وهم به تکلیف داشت، اون وهم به تکلیف چی بود؟ منجز بود. تنها آقای صد قطع به عدم تکلیف رو چی دونست؟ معذر بود. اما فقط من حجیتی که ما در خبر واحد به دنبال اون هستیم حجیت مطلق و حجیت کامل، یعنی علاوه بر این که خبر واحد برای ما منجزه معذرم هست. یعنی جناب آقای کاویانی به شما بگم که بابای آبدینی نگاه میکنم کاویانی، یعنی اگر خبر واحد بگه نماز جمعه واجبه و تکلیفی رو برای ما ثابت کنه این تکلیف برای ما منجزه، اگر ما با اون مخالفت کنیم مستحق عقاب هستیم. و اگر همین خبر هم به شما بگه که آقا می توانی نماز جمعه را ترک کنی، ترخیف در ترک نماز جمعه داری، خب در این صورت اگر در واقع واجب باشه من معذر دارم، معذرم به نام چیز این خبر واحد. لذا حجیتی که برای زن و شک و کذا و کذا ثابت شد حجیت ناقص بود، فقط بحث منجزیت بود، اما خبر واحد حجیت مطلق بود. فرق دوم اینه که منجزیتی که در ضمن مباحث قطع برای زن و شک و وهم ثابت کردیم منجزیت معلق بود، یعنی گفتیم زن و شک و وهم تکلیف را منجز میکنند مالم یرخص المولا، تا زمانی که مولا ترخیص نداده باشد. اما در اینجا منجزیتی که به دنبال اون هستیم و میخواییم بگیم خبر واحد منجزه، منجزیت غیر معلقه، منجزیت مطلق. لذاست که آقای شیرویه به شما بگم که اگر یک خبر واحدی آمد گفت نماز جمعه واجب است، خبر دیگری آمد گفت که تو ترخیص در ترک نسبت به این نماز جمعه داری، این دو باید چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. اگر قرار بود که این معلق باشه بر عدم این دیگه تعارضی نبود. لذا فرق از بین اینها به نظرم باشه روی صفحه 191 189 پاراگراف قبل با نظریت قطع بکنه ان القطع ثابتتون
قبل از نظریه
آره سه خط بالاتر
قبل از نظریه
فمن هنا صح ان يقال ان الدنيا غير معلقه
ان حجيه القلب غير معلقه اما
ثابته على الاطلاق وان منجزيه غير دين غير
منجزیت غیر قطع یعنی زن و شک و اینها معلق هستن. خدا آیسر اینها اونجا اینها رو تذکر داد، اما در بحث خبر واحد حجیت خبر واحد منجزیتش مطلق می باشد و معلق نیست. پس حجیتی که در ضمن قطع برای زن و شک و وهم و اینها بیان شد فقط جانب منجزیت بود و این حجیت هم معلق بود، اما حجیتی که برای خبر واحد است علاوه بر این که جانب منجزیت رو شامل می شود جانب معذریت رو هم شامل می شود و این حجیت دیگر معلق نیست. بعد از اون
هم در اینجا خبر واحد دیگر از مضمونات هست یا نیست؟
مضمونات هست.
از این طرف حجیت رو قطع می گیرده، چون که بعد از قطع گفتی می گیرده
چون حجیت رو قطع زن می گیرده برای
اونجا؟
نه
همون قطع بعد حجیت اونجا
حجیت زن این که در بحث قطع گفته شده شامل این می شود. از این دارم این درمان شو بالاخره کدوم یک از این
آمانی هست؟ الان هم میخواد میگه بعد از بیان این مقدمه آقای سرد میفرمن که سلمنا که ما از اشکال اول صرف نظر بکنیم و بگیم که خبر منذر خودش منجزه. از اشکال اول صرف نظر کردیم، نمیخواییم بگیم منجز سابق اومده مثل علم اجمالی و شبه بدوی قبل فرد، نه نه ما میخواییم بگیم که اصلا خود خبر منزه حجته و منجز سابقی مثل علم اجمالی و امثال هم نبوده. اما باید توجه داشت که یا مبنای شما در حجیت قطع زن و شک مبنای هر قطع است یا مبنای شما مبنای حکر قابل بلاغه. اگر مبنای شما حق و تایی باشد از این آیه حجیت خبر واحد، حجیتی که الان دیگه در مقدمه عرض کردم که حجیت مطلق و حجیت غیر معلق است، از این آیه حجیت خبر واحد به دست نمیاد. چرا؟ اولا به خاطر اینکه این حجیتی که آیه به واسطه خبر منذر بیان میکنه حجیت مطلق نیست، یعنی حجیتی که هم شامل منجزیت و هم شامل معذریت بشود نیست، بلکه فقط حجیتی است که شامل جانب منجزیت می شود. چرا؟ آره در اینجا در این آیه، آیه حجیتی که بیان می کند برای خبر منذر، ما بپذیریم که خبر من حجته، ولی این حجیت حجیتی که ما در خبر واحد به دنبالش باشیم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حجیتی که در این آیه برای خبر من منذر بیان می کند حجیت به معنای منجزیت است. چرا؟ چرا حجیت در مقامات به خاطر اینکه آیه در مقام انذاره، انذار هم در جای معنا پیدا میکنه که یه تکلیفی باشه، یه تکلیفی باشه و شخص نسبت به اون هشدار بده، اما در جایی که تکلیف نیست اصلا انذار که معنا نداره. پس اگر بپذیریم این آیه دلالت بر حجیت قول من منذر میکند، این نمیتواند حجیت خبر واحد رو، حجیتی که ما در خبر واحد به دنبالش هستیم ثابت کنه. چرا؟ چون حجیتی که ما در خبر واحد به دنبالش هستیم هم منجزیت هم معذره، ولی اینجا فقط داره چی رو ثابت میکنه؟ منجزیت رو ثابت میکنه. ثانیا وقتی انذار در جاییست که تکلیف وجود داره، خب ما نهایتا های شیرویه، من منذرم، احتمال تکلیف هست، خب قول منم حجت، من میام میگم آقا نماز جمعه واجبه، خب شماها نهایتا به واسطه قول من منذر چی پیدا میکنید؟ زن به تکلیف پیدا میکنید، یعنی احتمال قوی میدید که خب یارو رفته تفکر کرده حالا اومده یه انذار میده، حتما یه تکلیفی بوده که داره این هشدار رو به ما میده دیگه. حال وقتی شما زن به تکلیف پیدا کردید، طبق مسلک حق و تا اگر ترخیصی از جانب شارع وارد نشده باشد این زن بر شما حجت است، این زن بر شما حجت است، لذا حجیتی که ثابت شد باز هم از قول من منذر نبود، منجزیتی که ثابت شد از جانب من منذر نبود، بلکه به خاطر چی بود؟ بلکه به خاطر مولویت مولا بود. نهایتا زن پیدا کردید دیگه، زن پیدا کردید، خب این زن که دلیلی بر حجیتش نداشتی، خب این چرا میدید به دنبال این زن عمل میکنید؟ به خاطر همون مولویت مولا. بله فقط چون انتهای این آیه لعلهم یحذرون وارد شده، ما گفتیم زن حجت است تا زمانی که ترخیص وارد نشده باشد. خب بله، چون در انتهای آیه لعلهم یحذرون وارد شده، این بیانگر اینه که این زنی که شما به واسطه خبر من منذر ایجاد شد و پیدا کردید، این زن دیگر نسبت به او ترخیصی از ناحیه شارع وارد نشده. چرا وارد نشده؟ به خاطر اینکه خداوند فرموده که اگر انذارتون کردن شما متحذر بشید. یعنی میخواد بگی که از انذار امثال من بترسید. خب این ترک یعنی که آقا دیگر نسبت به انذار اینها مرخصی وارد نشد. پس اگر مبنای شما حق و طاعه باشد، حجیتی که در خبر واحد به دنبالش هستیم از این آیه استفاده نمیشه. حجیت ما مطلق بود ولی این آیه فقط منجزیت رو ثابت کرد. نهایتا منجزیت هم که بگه این منجزیتش به خاطر خود خبر موضع نیست. به خاطر چیه؟ به خاطر همون زن نیست که از ملایت بود. اما اگر مبنای ما قبح عقاب بلا بیان باشد، در این صورت ما میتوانیم که از آیه حجیت خبر واحد رو فقای من استفاده کنیم. چرا؟ چون بنابر قبح عقاب بلا بیان تنها چی حجت بود؟ تنها قطع به تکلیف و علم به تکلیف منجز بود، اما ذهن به تکلیف دیگه منجز نبود. خب این آیه داره میگه چی؟ این آیه داره میگه ذهن به تکلیف منجزه. اگر منذری خبر آورد و شما زن به تکلیف پیدا کردید، این زن رو من اشاره کار میکنم منجزش قرار میدم. خب اگر شاید صد بود، خب شاید صد بود اینجا که شاره نگفته، که اینجا کی گفته؟ عقل گفته. اما وقتی مشهور فقط قطع و حجت میدانن و این آیه میاد میگه زن حجت است، یعنی کی؟ یعنی شاره آمده است و زن رو برای ما حجت کرده است. حال با توجه به این مبنا دیگر ما میتوانیم، یعنی مبنای قبح عقاب بلا بیان، میتوانیم با صرف نظر از اشکال اول حجیت رو از خبر حجیت خبر واحد رو از این آیه استفاده کنیم. اما اشکال سوم من بگم و دعاتون کنم در حد یکی بگم سلمنا که ما از دو اشکال قبلی رفعیت کنیم. یعنی بنابر مسلک آقای صدر بپذیریم که آقای دلالت بر حجیت خبر واحد میکنه، از اشکال اول هم صرف نظر بکنیم، بگیم که آقا نه، خود آیه، خود انذار منذر داره حجیت میاره. اما اون چیزی که باید دقت کرد که اون چیزی که ما به دنبال اون هستیم حجیت خبر انحسن است. حجیت خبری که انحسن اصلا خبر یعنی چی؟ ظاهر اولیش، ظاهر اولی خبر یعنی اون قولی که ناشی شده از حسیات. خب اما انذار در این آیه یک نوع برداشت و یک نظری از روی حدس است. انذار با خبر فرق میکند. آیه در نهایت چیزی که آیه دلالت میکند میخواهد بگوید که قول منذر که ناشی از رأی و حدس است رفقای من حجت است، اما نمیخواهد بگوید که خبر واحدی که انحسن است حجت است. چه شاهدی بخوایم بیان کنیم؟ آقای صدر نگفته، ولی شاهدش اینه که میگه که فلولا نفر من کل فرقه این طائفه لیتفقه و لیون، ولی تفقه بکنید تا بیاید انذار بکنید. پس آیه اگر هم میخواد حجیت قولی رو بیان بکند، حجیت قولی که ناشی از تفقه شده و نظر ان حدسن و رأین هست را ثابت بکنن، نه خبری که از حسن هست. لذا نهایت چیزی هم که ما بتونیم از این آیه استفاده کنیم حجیت فتواست، نه حجیت خبر. لذا مرحوم آیسر می فهمن که این آیه رو ما از دست آقای نائینی و آقای خویی و آقای تبریزی که بهترین دلیل می دونن برای حجیت خبر واحد، این آیه رو گرفتیم. این آیه تمام شد. این مطالب رو میذارم داخل کانال چون مباحث اصلا ناقصه در اینجا، خیلی هم توضیح نداده. حقم داره توضیح نداده. چرا ما قبلا گفتیم این موجزه و این کتاب کتاب تعلیمیه، کتاب خود آموز نیست. من بعضی از کتابا رو دیدید، مثل کتاب روانشناسی پشتش داره خود آموز، یعنی خودت میتونی بکنی. ولی خدای صد گفت این کتاب کتاب تعلیمیه، یعنی نیاز به یه معلم، یعنی نیاز به یه همبحثی داره. لذا آقای صد تمام مباحثو نگفته.
مثل یه استاد خیلی خوب
براش. لذا اینها رو حتما داخل کانال قرار میدم، داخل گروه قرار میدم، حتما استفاده بفرمایید. یعنی برای فهم کاریتون اگر مشکلی خورد، فردا حتما ابتدای کلاس باید این متن رو ابتدای کلاس تطبیق بدم که آره سریع صاف بشه. سلام جان،
از این تفقه که فرمودیم به تغییر اولا اخبار در نمیاد، چون یه تفقه یه فقیهی پشت رفته مثلا حالا قوم گشته درس کنه یه چیزی میگه، حالا معلوم نیست اصلا درست داره میگه نمیگه، فلان ویزای تشکیلات
ما دلیل اگر دلیل برای ما منات میداد و علتی بیان میکرد، ما از اون علت رو نسیم میگیم علتو تو امنه، مثلا لا ترکل رومان لعنه و حامز، گفت این حامز برای همه چی هست فقط مختص، ولی اینجا که ملاد که به ما نداده. اگر بخوایی فرمایش شما رو بگیم، فرمایش شما فرمایش شاید نزدیک به همین اهل قیاس باشه، یعنی عملا داره قیاس میکنه دیگه. خب وقتی قول این حجته، اینی که رفته تفقه کنه حتما اون بار خبرش حجته دیگه، لذا این اینجا یه مقدار شبهه چی میشه. و شما
اصحابی که تغییر بودن چی؟
اون که خبرشون که میشه انحسن اون خب این آیه داره انحسن رو بیان میکنه،
تفقهشون نیست دیگه، این سه اخباریشون.
آره اونا صرفا دارن قول معصومان
هستن، یک کسی مثل علی ابن ابراهیم نه، ولی مثلا یک کسی مثل شیخ طوسی، یک کسی مثل شیخ قرآن.
اگر خبر حسی نکنم قبول میکنم، یعنی اگر خبر حسی نکنم بگن که ما از معصوم شنیدیم، حالا این خیلی فاصله دارن از معصوم، مثلا بگن از فلانی شنیدیم، بله ما نقل میکنیم، ولی اگر بخوام بگم که آقا فتوای ما این است، نهایت چیز این آیه دلالت میکنه که آقا چی فتوای اینها حجته، ولی من دقیقا آیه قابدیم این آیه دلالت میکنم، این آیه فقط میگه تفقه، ولی حالا از راه دیگه ما بخوایم خبر حسی رو ثابت کنیم.
شما رو بخوایم.